بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله سامنه دارن تا اینجا خوانده شد دیگه. از سامنت و یجوز و ایقاع و المزاربه به عنوان الجعاله که ان یقول ازت تجرت به هاز المال و حسل ربحون فلکن نصفه فیکون جعالتن تفید و فائدت المزاربه برای الزمان یکون جامن لشروط المزاربه فیجوز و معکون رأس المال من غیر نقدین او دینن او مجهولن جهالتن لا توجب الغرر. خلاصه ایشان میخوان فرمان که جایزه که عقد مضاربه را به عنوان جعاله واقع بسازن. مثلا چون جعاله قبلا گفتیم که از حالا از ایقاعات یا از عقوده ظاهرن از ایقاعات باشه که در مواردی به کار برده میشه، مثل این که مثلا من رد عبدی، کسی بنده خودش گم کرده میگه من رد عبدی فلهو مثلا کذا، من وجد زالتی فلهو کذا، این جعاله است. حالا ایشان میگن که مضاربه را هم ممکنه که به عنوان جعاله واقع بسازن و نوعا جعاله هم قضیه شرطیه به کار برده میشه، مثل من رد عبدی فلهو کذا، من وجد زالتی فلهو کذا. اینم بگه که من تجربه ها به مالی هازا، این مقدار سرمایه و پول حاضر کرده، میگه من تجربه مالی هازا، یا به شخص بگه این تجربه به مالی هازا ولکن نصف ربحه، نصف ربحش مال تو باشه. ایشان میگن که این جایزه که اینطور باشه که مضاربه به عنوان جعاله واقع بشه. اگر اینطور باشه و این صحیح باشه خیلی فایده داره، برای که در مضاربه لازم بود که شروطی داشت، رأس المال از نقدین گفتیم باشه، از اسمان باید باشه. رأس المال گفتیم که صحیح نیست که دین باشه، یعنی یک شخص از یک شخص 100,000 تومان طلب داره، بگو به اون 100,000 تومان که در ذمه شما دارم تجارت کن، نصف ربحش مال شما نصف مال ما، این درست نیست. باید رأس المال عین خارجی باشه، نمیشه دین باشه، کلیه فی ذمه باشه. مثلا رأس المال بایستی معلوم باشه. اما در جعاله جهالت تا حدی مقتفره، جعاله متحمل جهالت میشه، جهالتی که لا توجب القرار. اما مضاربه اینطور نیست. بس اگر قرار بشه که صحیح باشه عقد مضاربه را و عنوان جعاله واقع بسازیم، این خیلی از مشکلات را حل میکنه. رأس المال از غیر نقدین باشه، متاع باشه، کالا باشه، مثلا اشکال نداره فرض کنیم. اگر رأس المال عین خارجی نباشه، دین باشه، اشکال نداره. اگر رأس المال مجهول باشه، اون دو جهالتی که موجب قرار به معنی تشاجر و خطر نیست، اشکال نداره. ایشان میخوان اشکال نداره. حالا تا ببینیم که چی بگیم. من عبارتی براتون میخونم. از سامن یجوز و ایقاع المزاربه به عنوان جعاله، جایزه که ما مزاربه به عنوان جعاله واقع بسازیم. که ان یقول ازت تجرت به هاز المال، یک شخصی مخاطب قرار میده، گفتیم نوعا صیغه جعاله به نقف قضیه شرطیه است. که ان یقول ازت تجرت به هاز المال و حسر ربحون فلکن نصفه فیکون جعالتن تفید و فایده مضاربه، این جعاله است ولی فایده مضاربه میبخشه، ولی از طرف دیگه باعث میشه که ما در وسعت باشیم. لایل زمان نکونه جامن شرایط مضاربه، یجوز و معکون رأس المال من غیر نقدین که اونجا معتبر از اسمان باشه، یا رأس المال دین باشه عین خارجی نباشه که معتبر بود در مضاربه که عین خارجی باشه، معتبر بود در مضاربه که معین باشه، و یجوز این که اینجا مجهول باشه، چون جعاله متحمل جهالت میشه، منتها جهالتی که موجب قرار به معنی تشاجر و خطر نباشه. این فتوای صاحب عروه است. بله، در حین عقد مجهوله، بعد که معین میشه، در حین عقد مجهوله. خب عرض کنم به این که اینجا حل این مسئله موقوف به اینه که باید ببینیم که جعاله اون اندازه دلیل شمول و وسعت داره که این مورد که ما عرض میکنیم که بگه عزت تجرت به مال یا هازا فلک نصف ربحه، اون اندازه دلیل جعاله شمول داره که شامل این قبیل موارد باشه، که مثلا این قبیل موارد که واقعا مضاربه میخواییم بکنیم، ولی اون دلیل انقدر شمول داشته باشه که این قبیل مضاربه ها را هم شامل بشه. بله، این است که اینجا محشین اشکال کردن رو انتا این حال چه کدام اشکال وارد نیست. بعضی مجمل گفتن، آی خونساری در حاشیه دارن که محل و اشکالن همین اندازه، فیکون و جعالتن، ایشان داره محل و اشکالن. ولی آقای بروجردی علی الله مقامه دارن که ان قلنا به صحت الجعاله ما عدم معلومیت الجل به حسب الکمیه و عدم وجوده حال عقدها و هو محتاج الی التأمل. گفته بله، این از دو جهت محتاج به تأمله، این دو جهت نبود مطلب حل بود. اول اینکه قائل بشیم که در جعاله اگر جل همون ما به ازاس، همون اجرته در حقیقت، چون اینجا میگه فلکه نصف ربه، اما نصف رب چقدر خواهد بود معلوم نیست که. اگر قائل بشیم که به صحت جعاله ما عدم معلومیت الجل به حسب الکمیه، با اینکه معلوم نیست که این چقدر خواهد بود نصف رب، بگیم در جعاله این طور جهالت ها مقتفره. یک. دوم، عدم وجود حال عقده ها، جل در حال عقد جعاله وجود نداره اینجا دیگه، چون برای اینکه این رب بعدن به وجود خواهد آمد. اگر از این دو جهت وسعتی برای ادله جعاله قائل باشیم و ثابت بشه مطلب حله. عبارتش این ان قلنا به صحت الجعاله ما عدم معلومیت الجعل به حسب الکمیه، اینجا جعل به حسب کمیت معلوم نیست چقدر خواهد شد، نصف رب، ثلث رب، چقدر خواهد، و عدم وجود اون جعل رب بعدن به وجود خواهد آمد، حال عقد جعاله و هو محتاج الی التأمل. از این دو جهت اشکال هست. حالا ما حرف های فقها رو عرض کنیم تا ببینید چه باید بگیم. آقای خویی هم علی الله مقامه در حاشیه و همینطور در مبانی العروه، در حاشیه فقط یک اشکال کرده، گفته فی اشکال بناء علی اشتراط المضاربه به کون رأس المال من النقدین. نه اینکه ایشان گفتن که از غیر نقدین هم باشه اشکال نداره، اینطور اشکال کرده. اما در مبانی العروه صفحه 210، در صفحه 210 مبانی العروه گفتن خیر، اصلا نمیشه، این باب غیر از باب جعاله است، نمیتونیم از اون راه درست کنیم. چرا؟ گفتن برای اینکه ما از اول، ایشان میفرمان ما از اول گفتیم که مضاربه و مزارعه و مساقات اینا هر سشان برخلاف قاعده است، برای اینکه قاعده اقتضا میکنه رب مال صاحب رأس المال باشه، رب تابع مال است، مال هر کس، مال هر کسی رب هم باید مال او باشه به کله. در مزارعه بذر و زمین از هر کس هست، باید تمام زراعت مال او باشه. در مساقات هر کس مالک درخته، باید میوه هم مال اون باشه. و در این سه تا عقد، مضاربه و مضاربه و مساقات، برخلاف این قاعده است، میاد یک مقدار از رب را برای عامل قرار میدن، با اینکه کل رب باید مال مالک باشه. در مضاربه مقداری از زرع و حاصل برای عامل قرار میدن، با اینکه کل حاصل باید مال صاحب بذر و زمین مثلا باشه. در مساقات مقداری از میوه را
برای اون عامل مساوی قرار میدن با اینکه کل میوه با صاحب درخت و مال صاحب درخت باید بشه. خب این سه تا عقد برخلاف قاعده است، چون برخلاف قاعده است باید اقتصار کنیم در صحتشان به اون اندازه که دلیل قام علیه. دلیل قامه که تملیک مقداری از رب به غیر صاحب مال به عنوان مضاربه فقط صحیحه. تملیک حصه‌ای از حاصل را به غیر صاحب بدر و زمین فقط به عنوان مزارعه صحیحه، صیغه زارعت که باید داشته باشه. تملیک مقداری از میوه به غیر صاحب درخت، این به عنوان مساقات صحیحه. اگر بخوایم با این سه عقد را به عنوان جعاله بخوایم واقع بسازیم درست نیست، چون اصل اولی بطلان این هاست. خرج از تحت اون اصل اولی اونجا که به این سه تا صیغه، به این سه تا عنوان عقد تحقق پیدا کنه، به عنوان مضاربه و مضاربه و مساقات. ولی به عنوان جعاله اگر باشه نه، چون صاحب عروه در بحث مزارعه که بعد از مزارعه و شرکت ذکر کرده، در اون در مسئله دوم کتاب مزارعه اونجا این حرف تکرار کرده. صاحب عروه گفته یجوز این که مزارعه را به عنوان جعاله قرار بدن. کسی بگه بیدین که کسی که این زمین که مال من هست بکاره، اینقدر از حاصلش به امیدم، گفته صحیحه. این حرف هم اونجا میاد که اینجا که میگن مزاربه به عنوان جعاله، اونجا گفتن مزاره هم به عنوان جعاله، صحیحه. بله، این اشکال های خویست که میگه دلیلی بر صحت در جعاله که فاقد این شرایط مزاره باشه ما نداریم. بله این حالا البته الان داریم نقل قول داریم میکنیم، ولی ایشان اینطور میخوام میگم، میخوام میگن که قاعده اولیه، اصل اولیه اقتضا میکنه به این که در این هر سه اقتضای بطلان میکنه، برای که در هر سه از اینها حصه از رب، حصه از حاصل، حصه از میوه درخت برای غیر مالک قرار داده شده و این باطله. اصل آن است به این که تمام رب مال صاحب رأس المال باشه و تمام حاصل مال صاحب زمین و بذر باشه و تمام میوه مال صاحب درخت باشه. اصل اینه. اگر بیان یک عقدی منعقد بسازن برخلاف این اصل باشه اون باطله، و در مضارب و مضارع و مساقات این سه تا عقد برخلاف این قاعده هستند. برای اینکه مقداری از رب در مضاربه میخوام بدن به عامل، مقداری از حاصل در مضاربه میخوام بدن به عامل زر، مقداری از میوه را در مساقات میخوام بدن به اون شخص مساقی، اینا برخلاف قاعده است. قاعده یک از اینا باطل باشه، اگر از شر دلیل خاص نرسیده بود میگفت این معاملات باطلن هر سه، ولی شارع مقدس این سه تا معامله را تصحیح کرده، تجویز کرده. حالا که تجویز کرده باید بدونیم که با چه شرایطی تجویز کرده. اقتصار کنیم در قول به صحت با همون شرایطی که شارع مقدس تجویز کرده. با چه شرایطی تجویز کرده؟ صیغه زارعتکه بخونه. شما میخوام بگم در مزارعه صیغه زارعتکه بخونه، در مساقات صیغه ساقعتکه بخونن، اون قبول کنه. و اینجا این صیغه خوانده نشده، یه صیغه دیگه خوانده. زارعتکه نگفته که، گفته بین کسی که اتجار کنه به این مال من فلاح و کذا، که این تحت جعاله مندرج میشه. چه اینطور میخوان بگن؟ بنابراین فرمایش ایشان این است که این ستا به عنوان جعاله صحیح نیستن. و البته ما هنوز داریم نقل قول میکنیم، این هم فرمایش ایشان است. بله، آیا حکیم هم در المستمسک حرفی داره که شبیه به همان حرف آقای خویست در صفحه 445، در صفحه 445 مستمسک جلد 12 ایشان گفتن اولا که ما در مسئله 48 مضاربه عروه، اونجا یک حرف صاحب جواهر داشتن، رشید صاحب عروه داشتن حرفی که میگفتن که جعاله، اسم از جعاله بردن در مسئله 48. میگه ما در اونجا گفتیم فرق بین جعاله و مضاربه چیه. جعاله از ایقاعات، مضاربه از عقوده. اونجا گفتیم به علاوه همین که حرفای خویه، مضاربه مخالف قاعده است. برای خود قاعده یک تصدیه که رب مال صاحب اصل باشه، ولیکن دلیل خاصی اینجا قائم شده بر صحت. و اقتصار باید بکنیم در خلاف اصل قاعده به اندازه که قام علیه دلیل، و این دلیل به عنوان مضاربه قامه که عقد به عنوان مضاربه واقع بشه. اما اگر بخواد بگه اتجر به هذا المال فاذا ربحت مثلا فلک نصف الرب، میگه این میشه جعاله و دلیلی بر صحت این معامله به عنوان جعاله نداریم، چون خلاف اصل بود. قامت دلیل صحت اذا این معامله صورت بگیره به عنوان مضاربه. اینم حرف آقای حکیم در مستمسک. خب حالا باید ببینیم که این حرف صاحب عروه درسته یا حرف این اعلام مثلا درسته، کدام یک از این اشکال ها. اما اشکال مبانی العروه، اشکال مبانی العروه، چون ایشان میگن به این که مقتضای قاعده، از یک حرفی هم داشتن، من در نقل عبارت اون عرض نکردم، حرفی هم دارن که چون در مضاربه و مضارعه و مساقات تملیک معدوم دارن میکنن و تملیک معدوم هم درست نیست، برای خاطر اینکه در باب مضاربه هنوز ربکی به وجود نیامده تا اینکه صاحب مال حسی از اون را تملیک کنه به عامل، در مضارع هنوز که حاصل به وجود نیامده تا حسی از اون را تملیک کنیم به اون زاره، در مساقات هنوز میوه به وجود نیامده، به علاوه این عقود مشتمل بر تملیک معدوم هسته اینا. بله، اینو باید عرض کنیم. ببینید که همونطوری که ما در اول کتاب مضاربه عرض کردیم که این تملیک معدوم نیست، برای اینکه ملکیت یک امر اعتباری است. اوغلا گاهی چیزی که الان وجود نداره ولی زمینه وجودش هست، یعتبرونه موجودن و یبذلون به ازائه المال و عقد واقع بر اون را صحیح تلقی میکنن. مثلا در باب اجاره که ما خانه را اجاره میدیم یا اون شخص اجیر میره خودش اجیر میکنه، پول در مقابل منفعت دیگه، منفعت که الان موجود نیست، منفعت تدریجی گل وجوده که بعدن وجود پیدا خواهد کرد، ولی همینقدر که الان زمینه وجودش هست، کسی که مالک خانه است این زمینه است که منفعت بعدن به وجود بیاد. اوغلا یعتبرون اون منفعتی که بعدن به وجود خواهد آمد موجودن فعلا، یعتبرونه. خیلی جا چیزی نیست اوغلا یعتبرونه، مثلا در ذمه شما مالک 100,000 تومان طلب کنید، در ذمه که چیزی نیست، ولی اوغلا کسی که آدمی است که متمکن هست و خوش حق و حساب به اصطلاح، یعتبرون مال را در ذمه او موجودن و یبذلون به ازائه المال. بس خیلی جا هست که چیزی الان وجود نداره ولیکن اوغلا اعتبار وجود براش بکنن، در بابش پول بذل میکنن. در باب مضارعه و مساقات همینطوره، ولو این که هنوز ریف وجود نداره در مضاربه یا اینکه زر در مضارعه یا میوه در مساقات، ولی چون زمینه وجودش هست و غلای اعتبرون هم موجودن و تملیک اون را صحیح میدانن، تملک اون را صحیح میدانن، پول در مقابلش بذل کردن را صحیح میدانن. خلاص اینطور چیزا نیست که از این جهت اشکال نیست. از جهتی که ایشان اشکال کردن، اشکال عمدهشان همینه، میگه لیس الانسان یملک غیره مالا یملک فعلا، انسان نمیتونه تملیک کنه به غیر چیزی که الان مالک نیست و قاعده اقتضا میکنه به وجود آمد مال این باشه. خب بنابراین چیزی که الان موجود نیست یعتبرون ها موجودن و چیزی که یعتبرون موجود، انسان میتونه اون رو باش معامله بکنه دیگه، حسه از این رب را بده در مقابل عملی که عامل انجام میده، اونجا حسه از زر را به اون تملیک کنه در مقابل عملی که زاره انجام میده، اونجا هم حسه از ثمره را در مقابل عملی که اون مساقی انجام میده. از این جهت اشکالی نیست، از این جهت که خود این فرمان زاره اشکالی نباشه. اما فرمایش آقای بروجردی فرمودن که ما عدم معلومیت الجل به حسب الکمیه، و عدم وجود حال عقدها، چون گفتن جل به حسب کمیت معلوم نیست. میگه کسی که تجارت کنه فلاح نصف رب، نصف رب معلوم نیست. ظاهرا در باب جعاله جهالت را اینطور، جهالت ها را جعاله متحمل میشه. خب در باب جعاله مثلا میگه که معمول میگن که من مقدار پول گم کردم، هر کس پیدا کنه بره بهش مجدگانی میدم، مجدگانی میدم، این جعاله است دیگه. این قبیل عقدها که میگه کسی که پول پیدا کنه بیاره پول من گمشه بهش مجدگانی میدم، کسی پول بیاره پیدا کنه بیاره یک دهمش بهش میدم، مثلا حسین این طور میگه عبد من کسی پیدا کنه نصف اون عبد مال اون باشه، اصلا عبد معلومه که چجور چقدر میارزه و چجور چه صفات داره. مثلا جعاله متحمل جهالت هایی که مستلزم خطری و تشاجر نباشه میشه، از اون جهت اشکال نیست. عدم وجود حال عقد اونم اشکال نیست، در حال عقد وجود نداره ولی زمینه وجودش هست، کافی است. از این جهت که بروز جدی فرمودن ما اشکالی نمی‌بینیم که این از اون جهت بشه جالب. از اون جهت کسی اشکال نکرده، اشکال از اونجا کسی اشکال نکرده که اونجا قطعی است، اونجا احتمالی است. اشکال هم اگر باشه خب این شخص خودش آماده کرده، بعد کسی از خودش آماده کرد اگر ربوجی چی نمیخواد. بله از اونجا کسی اشکال نکرده. باشه چه اشکال داره؟ بله همین اصلا زمینه وجودش که هست معامله بر اون را صحیح میدانن، از جهت اینکه معدومه اینه اشکال نمیگیرن، اینه مشکل نمیدانن، مشکل تلقی نمیکنن. برای خاطر ولو این که الان وجود نداره ولی بله میکنن، علا تقدیر میکنن. اگر به وجود مال کیه؟ بله همین الان، بله دیگه الان بالفعل اعتبار میکنن، بالفعل اعتبار میکنن وجودشه اگر وجود پیدا کنه، ولی اعتبارشان بالفعله، اعتبار بالفعل معتبر بعده، ولی اعتبار الانه، همون اعتبار فعلی کافیست، اعتبار الانه معتبر بعد. خب عرض کنم که این فرمایش های خویی را که روی مبناست ما چند دفعه عرض کردیم که بحثی نداره که، ولی به نظر بنده که اشکال از یک جهت دیگه میتونه بین این درسته یا نه. اون اشکال این است که باید دید که در جعاله دلیل صحت جعاله چه دلیلی است؟ آیا اون دلیل شمول برای مانع نفی داره یا نداره؟ مطلب از اینجا باید حل بشه که دلیلی که دلیل است برسه. البته آقای بروجردی هم از اینجا اشکال میکرد ولی گفتن درست نیست. اون این است به این که جعاله در کجا مشروع شده، در کجا عقلا جعاله قرار بده. به نظر بنده جعاله در جاهایی هست که سوال آدرس عرض کنم برای مطالعه بیشتر. صاحب جواهر در جلد 35 صفحه 187 جعاله اونجا ذکر کرده، مضاربه که میخونیم در جلد 26. باید توجه داشته باشیم جواهر خب شرح شرایه دیگه، شرح شرایه. صاحب شرایه جعاله را بعد از طلاق و اقرار و اون اواخر چون ذکر کرده، این است که جلد 35 میشه. در جلد 35 جواهر صفحه 187 اونجا جعاله را ذکر کرده. اخبار جعاله هم در وسائل جلد 16، چون وسائلم در تبویب اواب و در درج اخبار وسائلم طبق شرایع مشی میکنه. وسائل جلد 16 وسائل بعد از نکاح و طلاق، جلد 16 وسائل صفحه 112 جعاله بابش در اونجاست. خب حالا اخبارش رو ذکر کردن، ما باید اینو که دلیل صحت جعاله چیست، میشه شامل مانع نفی بشه یا نه. ادله ای که برایش ذکر کرده مثلا صاحب جواهر که آیه ای از قرآن ولی من جا ابهی حمل و بعیر. قالو نفقد و سوا الملک اون فلما جهزه هم به جهازه هم جعل سقایت فی رحل اخی فعزدن معزدنون ایات حل ایر انکم لسارقون. برای اینکه برادر حضرت یوسف که آمدند و اون برادر امی حضرت یوسف با حضرت یوسف اون را دید آمده است و اینا، برای اینکه اون نگه داره، این یک نقشه بود برای نگه داشتن برادرش. خب به همدیگه هم یکدیگر شناسایی کردن، شناختن، ولی برای که نگه داشتنش نقشه این بود که وقتی حرکت میکنن میخوان برن، در میان بار اونها که به خار بار میبردن، سواء ملک را یا سقایه، همون سقایه سواء در اینجا یک چیزه، ظرف بوده که ملک به اون آب میخورده، یا نوشتن پیمانه بوده که به اون خار بار را پیمانه میکردن. خلاصانه گذاشتن در میان بار این حرکت کردن، بعد گفتن که سواء ملک را اینا سرقت کردن و بردن و آمدن و گشتن بارها را یک یک، در میان بار برادر حضرت یوسف، اون برادر امی حضرت یوسف، اون اونجا پیدا کردن. از این جهت اون عرض کنم که نگه داشتن تا رب یعقوب خبر دادن جریانشون. حالا اینجا یک جعاله در این آیه به کار افتاد که آیه تواتر در تفسیر المیزان دارن که بازیشان دارن که این جعاله است، فقهای دیگه هم گفتن، علمای دیگه. حالا سه، ولی من جا ابه حمل و بعیر، کسی که اون سواء ملک را، پیمای ملک را بیاره، به اون یک بار شطور ما بهش ارسلام که اجرت میدیم. این جعاله است. جعاله تقریبا اینطور جاهاست که معلوم نیست که این عمل چه اندازه خواهد بود زمانن کیفیتن. در اجاره باید عمل معین باشه از همه جهت، و الا اجاره باطله. اما در جاله این تو نیست. من وجد زالتی، کسی که زاله منو پیدا کنه، یه فرسخ را بره، ده فرسخ را بره، یه روز معطل بشه، پنج روز معطل بشه، مثلا اینجور جاها جای جاله است که عملی که نمیشه اون را تحت اجاره تصحیح کرد، نمیشه بر اون عمل عقد اجاره واقع ساخت، برای اینکه عمل مجهول است، از جهاتی مجهوله. این دور جاها رو در عرف زیاده میان جاله قرار میدن. من اینجا گفت ولی من جا ابه حمل و بعیر، کسی که پیدا کنه اون سواء ملک را بیاره بهش یک حمل بعیر میدیم. اما حالا پیدا کردن اون چقدر وقت خواهد برد، چقدر راه باید پیمود، خب معلوم نیست دیگه. این سوال جواب ذکر فقهای دیگه هم ذکر کردن، روایت هم ذکر کرده. روایتش عرض کردم که هست که مثلا جول عابق، جول زاله، جول برای دلال قرار میدن، اگر رفتی فلان ملک برای من خریدی قد به تو میدم. حالا نمیشه این چقدر باید دوندگی کنه، معلوم نیست چقدر، مثلا از این چیزا. خب حالا وقتی که جعاله برای این طور اعمال باشه، به نظر بنده این طور است که جعاله همیشه برای عمل است در مقابل اجرتی، منتها اونجاها که اجاره نمیشه صحیح نیست، برای خاطر این که در اجاره باید عمل معین باشه، زمانش، کیفیت، همه چیز معلوم باشه دیگه. اما اینجا مثلا معلوم نیست، اینجا جعاله قرار میدن، بس عمل است و پول، عمل در مقابل پول، اونجا جای جعال است. اما باب مزاربه، باب مزارعه عمل و پول نیست، یک معاوضه خاصی است. معاوضه است بین عمل و رب، حصه از رب. معاوضه است بین عمل و حصه از زر. در مساقات معاوضه است بین عمل و حصه از اون میوه. اصلا ادله داله بر صحت جعاله قصور داره، شامل مزاربه نمیشه، شامل مزارعه هم نمیشه. از این جهت به نظر بنده اشکال هست. بله، حالا نوشتن این عبارت عربیش اینجا مختصرش عرض کنم، چون مفصل نوشتم. نوشتم به این که بله، التأمل در ادله جعاله، یقتضی صحت الجعاله فی الاعمال التي لا یمکن تحدید و تعیین فیها من جمیع جهات. ادله جعاله مقتضی است که جعاله صحیح باشه در اون اعمالی که تحدیدش و تعیینش من جمیع جهات ممکن نیست. رد عابق، رد زاله، پول گم کردن کسی پیدا کنه، فلان ملک برای من مثلا بخری، منو چقدر این دوندگی باید کنه، اینجور چیزا. من مالا یمکن فی عقد الاجاره، جایی که عقد اجاره در اون ممکن نیست، لاعتبار تعیین فیها من جمیع جهات، برای خاطر اینکه در اجاره من جمیع جهات تعیین باید باشه. بنابراین مضاربه عقدی است مشتمل است بر اضافه و ارتباط بین عمل و اجره. باشه نه چیز جعاله، جعاله عقدی است مشتمل است بر اضافه بین عمل و اجرت. در جعاله عمل و اجرت در مقابل هم قرار میگیرن، منتها فرقش با اجاره، در اجاره عمل باید معین باشه از همه جهت، در جعاله عمل از همه جهت معین نمیتونه باشه، ولی در هر دو اجاره، جعاله شبیه اجاره است، فقط فرقش این است که در اجاره چون باید تعیین از همه جهت باشه، در جعاله تعیین نیست، ممکن نیست تعیین. و اما مضاربه من حیث کونها معاوضتن خاصتن بین العمل و حست من الرب، و کذالک المزارعه معاوضه است بین عمل و حصه از زر، مساقات معاوضه است بین عمل و حصه از میوه. اینا مشمول ادله جعاله نمیتونن باشن، ادله جعاله اصلا قصور داره، شامل این موارد نمیشه. از این جهت اشکال داریم ما به مصنف هم اینجا هم کتاب مزارعه. در اینجا که عرض کردیم اشکال ما، در اونجا هم در مسئله دو کتاب مزارعه گفته، گفته لوقال کل من زرع ارضی هازه، مثلا فلاح مثلا نصف حاصل، اینطور گفته. خب اونجا همینطور ده، برای خاطر که اون مزارعه بابش خیلی از باب جعال است، اونجا معاوضه است بین عمل و حست من از زرع. این ادله جعاله به نظر بنده قصور داره، شامل مزاربه نمیشه. وقت اون نتیجه که صاحب رو میخواه بگیره، میگه چون این چنینه جعاله که شد، لا یلزم این که عوض از نقدین باشه، یعنی به واسطه رأس المال، لا یلزم این که رأس المال از نقدین باشه، لا یلزم این یکونه عیناً دینم باشه، صحیح مثلا مجهول باشه، اشکال نداره. اون نتیجه که شما میخواه بگیره، چون اصل قبول دکه اون نتیجه رو ما قبول نداریم دیگه، بنابراین نمیشه که مزارع و مزارع را به عنوان جعاله واقع ساخت. بله خب، این نسبت به مسئله عرض کنم که هشتم. حالا یک تتمه هم داره، تتمهش عرض کنم، دقت بفرمایید. گفتن و کذا فی المزاربت المشروطت فی ضمن عقد به نحو شرط نتیجه، گفته اگر مزاربه را در ضمن عقد بی به نحو شرط نتیجه قرار دادن، اونم میگه اشکال نداره، شرایط مزاربه دیگه لازم نیست. مثلا فرش میفروشه به زید، در ضمن فروش فرش شرط میکنن به این که، به شرطی که شما با این 100,000 تومان اتجار کنی، منافعش رسه شالش با نصف شما رو من باشه. این میشه مزاربه، مشروط شد در ضمن عقد لازمی به نحو شرط نتیجه. شرط فعل نیست که بعدن صیغه مزاربه بخونن، اگر شرط فعل بود بعد اونجا نگفته. به نحو شرط نتیجه گفته این فرش به شما میفروشم به شرط اینکه 100,000 تومان من پیش شما باشه، به عنوان تجارت بکنید، به پیش شریک باشیم، نصفش مال نصفش مال من. ایشا میگه اشکال نداره، اشکال کنه و خیلی جاره رو حل کنه. بله اونجا به شرط کلمه شرط نتیجه اونجا نداشت، ما عرض کردیم اینجا رو تصریح کرده. فیجوز در این صورت ما کون رأس المال من غیر نقدین، اینجوری گفتن، میخوام بگم اینم استونه. ولی اونجا ما اشکال داشتیم، همون اشکال که اونجا بود اینجا هم هست دیگه. چه عرض کردیم اونجا؟ عرض کردیم که هر چیزی به نحو شرط نتیجه صحیح نیست، برای اون چیزی که شارع سبب خاصی قرار نداده. بله اون میشه به نحو شرط نتیجه، مثل عقود اذنیه، مثل وکالت، ودیعه، عاریه. بله میگه فرش میفروشم، شرط کنم شما وکیل من باشی در فلان کار، یا فلان کتاب شما ودیعه مثلا باشه، یا مثلا آریه باشه. اما عقود معاوضی مثل بی، مثل اجاره، این طور چیزا گفتم که نه، مثل چی بودن اینا؟ مثال روشنش مثل طلاق و تزویج. در طلاق و تزویج انکحت و زوجته میخواد، در تزویج، در طلاق انت طالق میخواد. اون چیزا که شارع برای سبب خاصی قرار داده، اونا به نفع شرط نتیجه صحیح نیست، باید با اون سبب محقق بشه. حالا یا مضاربه هم مثل آریه و ودیعه است، یا نه خیر مضاربه مثل بیع است و اجاره و نکاح است و طلاقه. ما گفتیم شاید مثل همون دومی باشه، مثل طلاق و نکاح باشه، اگر شک کم بکنیم از عدم ترتب اثره. بله اگر بران ثابت باشه که مثل عقود اذنیه است، وقت به نفع شرط نتیجه صحیحه. اگر ثابت نشه شک کنیم، یا اینکه اون طرف برای ما ثابت بشه، به نفع شرط نتیجه. اینجا هم اشکال کردن خیلی ها. به صاحب عروه. بله بله نه خب اون منظور شرط نتیجه با اون نمیگن، با اون شرط نتیجه نمیگن. شرط نتیجه منش هست که به همین خواندن این صیغه راجع به فرش اونم تحقق پیدا کنه، با اون شرط نتیجه نمیگن. بله بله همین دیگه، از کدن دیگه. بله دیگه مثل در عهد ازنیه بدون سبب دیگه، این فرش میفروشه در ضمن فروش فرش شرط کنه وکیل اون باشه و شد، عقد تمام شد شد، یا این مال آریا باشه شد، اینم به نحو شرط نتیجه است که مثل نظر نتیجه، مثل وصیت نتیجه نمونطور باشه. و اینم گفتیم که از این جد اشکال داره. خب حالا مسئله عاشره، مسئله تاسه. بله اون باید میره به یک باب دیگری که ببینیم آیا یک چیزی که به قول شما مضاربه نیست و جعاله هم نیست مثلا، بله از یک باب دیگه میشه درست بشه یا نمیشه درست بشه. این احتیاج داره به این که دلیل داشته باشیم دیگه. اگر مثل اوفو بالعقود مثلا تجارت عن تناز اینها را مثلا از اون استفاده کنیم، ببین که بعضی از معاملاتی که در میان مردم اول نبوده حالا به وجود آمده یا بعد از این وجود میاد ولی تحت یکی از این عناوین مندرج نیستن، آیا اینا رو میشه به احب لغوت درست کردنه؟ اگر میان اقلا، میان اقلا شایع باشه، قراری نباشه، بله وقت میتوان از اون راه درستش کرد دیگه، نه مزاره باشه نه جاله باشه. بله این در صورتی است که اقلا این نوع معاملات رو صفحی ندانن، میانشان رائج باشه و شایع باشه و قراری نباشه مثلا. بله بعضی معاملات همینطور هست مثلا که سابقا نبوده، مثل اون معاملات مستحدثه و اینا که بعدن به وجود میاد همینطور یا وجود آمده، حالا اگر اینا طور باشه قراری نباشه، من اوغلا شایع باشه صفحه‌ای نباشه، اون وقت از راه او به لغو تجارت اندر میشه درست کرد. بله حالا بحث ما این بود که از راه مضاربه میشه درست کرد، از راه جاله میشه درست کرد. بله بله نه اینا از اونها نیست. مسئله عاشره و تاسعه و عاشره مهمن، البته تاسعه خیلی مهم نیست، تاسعه رو عبارتش میخوانم خیلی مهم نیست، ولی عاشره مهمه برای فردا مطالعه کنید. تاسعه حالا عرض کنم مختصره، تاسعه این است که یجوز للاب و الجد، اب و جد میتوانن اتجار به مال مولا علی، اب و جد مالی داره مولا علیشان، مال خودشان نیست، من بچه ای داره یک شخص پدری که اون بچه ثروت داره، حالا ممکنه مادرش مرده بهش ارث رسیده از جدی، خلاص داره کسی بهش هبه کرده باشه، خب اشکال نداره که مولا علیه مال داره. اب و جد میتوانن با مال مولا علیهشان مضاربه بکنن، یجوز الاب و الجد الاتجار به مال مولا علیه به نحو مضاربه بی ایقاع عقدها، برای اینکه این اب و جد خب ولایت دارن دیگه، اینا میخوان مال این بچه رو بردارن تجارت بکنن به عنوان مضاربه، عقد رو واقع میسازه، اطرف اون بچه میگه زارب تو، اطرف خودش میگه قبل تو دیگه، این اشکال نداره. جایز برای اب و جد اتجار کنن به مال مولا علیهشان به نحو مضارب بی ایقاع عقدها، این یک صورت که اطرف اون ایجا اطرف خودش قبول میکنه مال بچه رو برمی‌داره و با اون تجارت میکنه. بل ما عدمه ایزن عقدم واقع نساخت بن نکنه مجرد الاذن من هما، به مجرد اذن از ابو جد، ابو جد به همون اذن اکتفا میکنن منتها صیغه نمیخوانن. حالا اینجا عبارت مصنف بعض دارن مثل امام رضوان الله اینا دارن که عبارت مشوش است و اینا، مرادشان چیست؟ شاید مرادشان این باشه که صیغه نخوانده ولی برداشته به اذن اطرف خودش دیه، چون خودش اطرف خودش برداشته مشغول کار هست، این میشه معاتاتی تقریبا، به همان مشغول کار شدن از طرف خودش و قبول از طرف اون عملا، این میشه عقد مضاربه معاتاتی. باید توجیه کرد مضاربه مرادش این باشه. بل ما عدم ایقاع عقد ایزن بنا کنم جد ازن من هما و کسی که جز دهان مضارب به ماله معل غیر، میتوانن مال اون بچه رو بدن به غیر به عنوان مضاربه و صیغه هم بخوانن، یجوز الله و مضاربه ماله مع الغیر الامکان رفع مشترک بینه و بین العامل، مضاربه کنن به مال بچه مولا علیه با غیر، رفع مشترک باشه بین اون مولا علیه و بین عامل. خب البته تصرفات ابو جد منوط است به این که لااقل مفسده ای نباشه، حالا مصلحت لازم قال مفسده نباشه. و کذا یجوز برای وسیع در مال صغیر، مال صغیر رو بده و مزارع به کسی. ما ملاحظه قبطه و مصلحه و امن من الله که مال، ولی اون باید در کارش ملاحظه قبطه و مصلحت و ایمنی از هلاک مال هم باشه، اونم جایزه. این مسئله خیلی مهم نیست، اما مسئله عاشره مهمه. مطالعه کن برای فردا ان شاء الله تعالی.